بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مرحوم خواجه در تجرید در سه جا متعرض بحث افضلیت شدند. در مسئله سوم می‌فرمایند فی ان الامام یجب ان یکون افضل من غیره. این اصل مبنای بحث و کبرای بحث ماست که امام در هر زمانی باید افضل از همه افراد امت باشد، و قبیح است تقدم مفضول بر فاضل. در مسئله دوم می‌فرمایند به این که از ادله امامت امیرالمؤمنین افضلیت ایشون است. در این مسئله در همین حد می‌فرمان و دیگه از اینجا عبور می‌کنن. در مسئله هفتم ایشون متعرض بحث صغروی میشن که امیرالمؤمنین افضل هستن از غیرشون از صحابه رسول الله، که بحث صغروی است. بنده معنای افضلیت را بیان کردم که مفهوم افضلیت در لغت و عرف چیست، و به کبرای افضلیت هم اشاره کردم، ملاک افضلیت را هم اجمالا عرض کردم که از خود قرآن مجید ملاک افضلیت به دست میاد. و اما بحث صغروی را دیروز به مناسبت اشاره کردم، ولیکن تفصیل مسئله در مسئله هفتم هست که خود مرحوم خواجه متعرض خواهند شد، و چون این مسئله تا به اونجا برسیم فاصله داره و زمان زیادی میبره، بنده دو تا از ادله افضلیت امیرالمؤمنین را عرض میکنم امروز و بعد وارد مسئله دیگر میشیم تا برسیم به ادله افضلیت امیرالمؤمنین به تفصیل. امروز دو تا از ادله را عرض میکنم که اتفاقا این دو دلیل را خود مرحوم خواجه ذکر نکردند. و می دانید که کتاب تجرید یک کتاب مختصری است، بنابراین نبوده که همه ادله مورد بحث و تعرض قرار بگیره. این دو مطلبی را که بنده عرض می کنم برای خاطر اینکه اجالتاً بحثمون در اینجا خالی نباشه از دلیل تا برسیم به ادله تفصیلیه. اولا اخوت امیرالمؤمنین هست با رسول الله، این یکی از بهترین ادله افضلیت امیرالمؤمنینه، به خاطر اینکه به مناسبت همین ایام نزدیک عرض کردم که اخوت، خب اخوت نسبی که نبوده بین امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم، این اخوت اخوت رتبی است. یعنی وقتی پیغمبر اکرم ایجاد مؤاخات کردن بین صحابه، هر کسی تناسب با هر کسی داشت، سنخیت با او داشت، او را برادر قرار دادن برای اون یکی، یعنی اخوت را بر روی یک مبنایی قرار دادن، و مؤاخات همینجوری نبوده که یه چیزی باشه بلا وجه، بلا دلیل، بلا ملاک. جهاتی بوده که دو نفر با هم در اون جهات شریک بودن یا شبیه به هم بودن، این دو نفر با هم شدن برادر. و در بین اصحاب رسول الله کسی نبوده است که در حالات و صفات و کمالات و مقامات و فضائل و مناقب شباهت داشته باشه به رسول الله به جز امیرالمؤمنین. این برادری با توجه به این که همینطور دو تا برادر شدن برادر شدن برادر شدن و در روایات آمده که امیرالمؤمنین تعجب کردن چطور شد که ایشون را هنوز برادر برای کسی قرار ندادن، حتی در روایات آمده که ایشون سوال کردن، پیغمبر اکرم فرمودن به این که انما اخرتک لان تکون اخی. این اخوت قابل انکار نیست، اصل اخوت بین امیرالمؤمنین و رسول الله صلی الله علیه و آله اونقدر ما روایت داریم، غیر از دو تا داستان مؤاخات که یکی در مکه بوده و دیگری در مدینه لدل ورودشون، اینقدر روایت داریم که حضرت تعبیر کردن از امیرالمؤمنین به اخوت و برادری شاید قابل استقصا نباشه. پس اصل موضوع که قابل انکار نیست، دلالتش هم قابل انکار نیست بر افضلیت. و اگر اخوت امیرالمؤمنین با رسول الله دلالت نداشت بر افضلیت، در داستان بعد از سقیفه، ایام سقیفه، انکار اخوت امیرالمؤمنین نمی کردن. وقتی حضرت را بنابر روایاتی که هست احضار کردن، بالاخره آوردن، کشون کشون آوردن، این که میگم کشون کشون در منابع هست که خواهیم خوند انشاءالله، وقتی امیرالمؤمنین را آوردند و گفتند که باید بیعت کنی، حضرت فرمودند اگر بیعت نکنم چه می شود؟ گفتند که تو را به قتل می رسونیم. حضرت فرمودند اذن تقتلون عبدالله و اخا رسول الله، اذن تقتلون عبدالله و اخا رسول الله. نوشتن عمر اونجا که بود، که ایستاده بود و او اداره میکرد داستان را، گفت اما عبدالله فنعم و اما اخو رسول الله فلا. اخوت امیرالمؤمنین با رسول الله چیزی بوده که حضرت افتخار میکردن. اگر صرف لغلقه لسان باشد یا تعارف باشد و امثال ذلک، این افتخار نداره و بعد انکار نداره. و اما اخو رسول الله فلا، این دلالت دارد بر یک رتبه ای که احدی نداشته از این رتبه را و مرتبه را که باید انکار بکنن. طبع قضیه است مثل بقیه اموری که انکار کردن. پس این اخوت دلالت دارد بر یک مقامی که اختصاص دارد به امیرالمؤمنین و یکی از امتیازات امیرالمؤمنین است اخوتشون با رسول الله، کما اینکه از امتیازاتشون مسئله زوجیت با صدیقه طاهره سلام الله علیها است و غیر ذلک، که بعداً اینها را به حول الله به تفصیل شرح خواهم داد در ذیل کلام مرحوم خواجه رحمت الله علیه. و اما مطلب دوم که ما در اینجا میخواییم عرض بکنیم در زیر کلام مرحوم خواجه که فرمودن و این ولأنه افضل من غیره، که دلیل است بر امامت امیر المؤمنین افضلیتشون، شما میدونید که افضلیت ملاکات دارد و اشاره هم کردم به عمده ملاکات از قرآن مجید. کسی که جامع این ملاکات باشد محبوب ترین افراد است عند الله تعالی. نمی شود کسی محبوب ترین افراد باشد عند الله و عند رسوله و او افضل از دیگران نباشه. این نمیشه. کسی محبوب ترین خلائق عند الله و عند رسول الله باشد و در بین مردم از او افضل وجود داشته باشد. این نمیشه. بله میشه که یک کسی را خداوند متعال از همه افراد بیشتر دوست داشته باشد و حال این که در بعضی از کمالات نقص داشته باشه، دیگری از او افضل باشه. میشه چنین چیزی؟ محبوب ترین افراد عند الله و عند رسوله لابد باید جامع ترین افراد باشد در کمالات و کامل ترین افراد باشد در صفات و خصوصیاتی که نزد خداوند متعال محبوب هست و محبوبیت آور هست، باید اینطور باشه دیگه، و الا معنا نداره. و این عرض کنم که به اصطلاح چجور عرض بکنم، خلفه، اصلا باطل این حرف که گفته شود که فلانی احب الناس است عند الله و حال این که فلان کس از این آقا مثلا در تقوا، در علم، در زهد، در شجاعت و جهاد فی سبیل الله و امثال ذلک او مقدم است، در این حال این آقا افضل است و در این آقا محبوب تر است عند الله. چنین چیزی ممکن نیست. خب این کبرای مطلب پر واضحه که اگر بخوام بیشتر از این توضیح بدم میشه توضیح واضحات. این پر واضحه. و اما محبوب ترین اشخاص عند الله و عند رسوله کیه؟ اگر این حدیثی رو که میخوام بخونم بینی و بین الله، اگر به سندهای معتبر قابل قبول نزد ما درباره ابوبکر آمده بود، ما میگفتیم او محبوب ترین عند الله. ولی خب نیست چنین چیزی درباره امیرالمومنین آمده. داستان طیر مشوی داستان بسیار عجیبی است که نگاه بکنید در کتب که بنده بعدن هم انشاءالله عرض خواهم کرد که بعضی از بزرگان متکلمین، از قدما، از غیر امامیه گفتن اگر حدیث طیر مشوی صحیح باشد علی افضل است از دیگران بلا کلام. اینقدر مهمه این حدیث طیر که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرغی را برای ایشون آوردن که حالا او کی بوده که برای حضرت بریان کرده، آماده کرده که حضرت میل کنن، فرستاده برای حضرت یا آورده. پیغمبر اکرم فرمودن اللهم اتنی، اللهم اتنی به احب خلقک الیک و الى رسولک یاکلو معی من هذا الطائر. خدایا بیار اون کسی را که نزد تو محبوب ترین است، نزد رسول تو محبوب ترین است، بیاد با من از این غذا با هم بخوریم. این ترجمهش اجمالا. خب پیغمبر اکرم میتوانستن به کسی بگن برو علی را صدا کن بیاد بشینیم با هم غذا رو بخوریم. بله میتوانستن دیگه. مگر فاصله مکان امیر المؤمنین با مکان رسول الله چقدر بوده؟ خب همسایه بودن خونه هاشون. سلمنا امیر المؤمنین در منزل نبودن، خارج منزل بودن. آقا برو صداش کن بیاد با هم میخواییم این غذا رو با هم بخوریم. چرا پیغمبر اکرم این چنین باید دعا کنن؟ اللهم اتنی به احب خلق که الیک و الی رسولک یاکل معی من هذا الطائر. خیلی حدیث مهمی است، خیلی حدیث مهمی است که یکی دو تا نکته راجع به این حدیث عرض خواهم کرد. خب همه نوشتن که فجاء علی فاکل معه، فجاء علی فاکل معه من ذاک الطائر. خب این حدیث، حالا ببینید چه کسانی این حدیث رو روایت کرده و چه سندهایی دارد این حدیث و چه دلالت‌هایی دارد این حدیث و چه مبارزه‌هایی با این حدیث شده است. به خاطر عظمت این حدیث چه مبارزه‌هایی با این حدیث شده. بنده در خصوص این حدیث 2 جلد کتاب نوشتم که چاپ شده، ولیکن ملخص اون 2 جلد را در 1 جزوه‌ای تنظیم شده، اون ملخص هم چاپ شده. براتون میخونم، خوب ببینید که امیرالمؤمنین چه مقامی را دارن که احب الخلق الالله و الارسوله هست. امیرالمؤمنین احب الخلق الالله و الارسوله یعنی اون کسی که همه اون جهاتی و شرایطی و صفاتی و ضوابطی را که باید احبیت بیارد نزد خدا، ایشون جامع اینها بودن. این حدیث از صحابه، از عده‌ای از صحابه نقل شده. اولا از خود امیرالمؤمنین نقل شده و حدیث طیر از امیرالمؤمنین در کتاب تاریخ دمشق هست. حاکم نیشابوری هم اشاره کرده به روایت امیرالمؤمنین و دیگران هم روایت کردن این حدیث را از شخص امیرالمؤمنین. راوی دوم سعد بن ابی وقاص که از بزرگان صحابه است نزد آقایون و روایتش در کتاب حلیت الاولیاءه. راوی سوم اون مقداری که بنده رسیدگی کردم، حالا با وسائل امروز بگردید شاید صحابه دیگری هم باشن که روایت کردن این حدیث را، ابو سعید خدری. این حدیث ازش نقل شده، در تاریخ ابن کثیر هست و در جاهای دیگه. ابو رافع از صحابه رسول الله و از اصحاب امیرالمؤمنین هم هست، روایتش در تاریخ ابن کثیره. ابو الطفیل لیثی مکی از روات این حدیث هست از صحابه، حدیثش نزد حاکم نیشابوری هست و جاهای دیگه هم هست. جابر ابن عبدالله انصاری هست که روایتش را ابن عساکر آورده، ابن کثیر آورده، دیگران هم آوردن. حبشی ابن جناده از صحابه رسول الله هست، روایتش نزد ابن کثیر موجوده. یعلا بن مره باز یکی از صحابه است، روایتش نزد خطیب بغدادی هست، در تاریخ ابن کثیر هست. عبدالله ابن عباس این داستان را روایت کرده، طبرانی از ابن عباس آورده. سفینه مولای رسول الله، میگن یکی از خادمین رسول الله کسی بوده به نام سفینه، او باز این قضیه را نقل کرده، روایتش را احمد ابن حنبل آورده و بعضی دیگر. عمرو ابن العاص این حدیث را روایت کرده و روایتش در کتاب مناقب خوارزمی هست. انس ابن مالک دیگه مشهوره، اکثر اسانید به انس منتهی میشه چون انس در این داستان نقش داشته که خواهیم خوند. پس ملاحظه میکنید تا اینجا که ما استقصا کردیم 12 نفر از صحابه، 11 نفر از صحابه به اضافه امیرالمؤمنین این حدیث ازشون نقل شده. در کتب خودمون اگر مراجعه کنید از ائمه خودمون علیهم السلام این حدیث نقل شده و من آدرس دادم علل الشرایع را، آدرس دادم خصال شیخ صدوق را و کتب دیگر را که از طرق خودمون باز این حدیث وجود داره از ائمه خودمون علیهم السلام. خب تا اینجا میریم بر سر روات این حدیث. از جمله راویان این حدیث ابو حنیفه است، از جمله راویان این حدیث احمد ابن حنبله، مالک ابن انسه، اینا ائمه مذاهب اربعن، امام اوزاعی، الامام الاوزاعی فقیه بزرگیست، خودش مذهبی و مکتبی داشته که بعدن اومدن این مکتبها را تعطیل کردن و منحصرش کردن به 4 تا مذهب. این حدیث در بعضی از صحاح سته هم موجوده، مشایخ بخاری و مسلم این حدیث را روایت کردن، مثلا شعبت ابن الحجاج از روایت این حدیثه، ابو عاصم نبیل، عبدالرزاق صنعانی، خود بخاری این حدیث را نقل کرده اما نه در صحیحش. بخاری یک کتابی داره به نام التاریخ الکبیر، چند جلد ما هم داریم، در اونجا این حدیث را نقل کرده. بلادری، ابو حاتم، ترمذی صاحب صحیح، نسائی صاحب صحیح، ابو بکر بزار، ابو یعلای موصلی، طبری صاحب تاریخ، صاحب تفسیر، ابن ابی حاتم، ابن عبد ربه، عرض کنم که مسعودی مؤرخ، ابو القاسم طبرانی، ابن السقا. ابن السقا داستانی داره که خواهم گفت داستانش را در خصوص حدیث طیر. ابو الحسن دارقطنی بغدادی، اینا بزرگن، حاکم نیشابوری، ابن مردویه، ابو نعیم یا نعیم، ابو طاهر، ابن حمدان خراسانی، ابو بکر بیهقی، ابن عبدالبر، خطیب بغدادی، بغوی، بغوی خیلی بزرگه، ابو القاسم ابن عساکر، ابن الاثیر، عرض کنم که خطیب تبریزی، ابو الحجاج مزی، خیلی هن، شمس الدین ذهبی، ابن کثیر دمشقی، همه اینها و غیر اینها این حدیث رو روایت کردن. عجیب اینه که در خصوص این حدیث کتاب های تألیف شده، اصلا در جمع‌آوری اسانید حدیث طیر چند کتاب مستقل تألیف شده که این کتاب ها متاسفانه هیچ کدومش به دست ما نرسیده، مثل کتاب هایی که درباره طرق حدیث غدیر نوشته شده به دست ما نرسید. نوشتن ابن عقده کتابی داره در طرق حدیث طیر، طبری صاحب تفسیر و تاریخ کتابی داره در این خصوص، نوشتن حاکم نیشابوری کتابی داره در همین خصوص، خصوص طرق حدیث طیر، ابو نعیم هم همینطور، خود ذهبی، شمس الدین ذهبی متعصب، در احوالات حاکم نیشابوری میگه من خودم هم در این باره کتابی مستقل نوشتم در حدیث طیر. خب این حدیث طیر با این عظمت و این هم رواتش که ترمذی و نسائی و حاکم و دیگران هم روایت کردن که از اصحاب صحاحن، که گفتم بخاری خودش هم در کتاب تاریخش روایت کرده و دیگران این حدیث را روایت کردن به طرقشون، به جوری که انسان وثوق پیدا میکنه به این داستان. حالا خود داستان چیه؟ خود داستان را میخونم. احمد ابن حنبل روایت کرده، عن سفینه خادم رسول الله صلی الله علیه و آله، اهدت امراتون من الانصاری، یکی از خانم ها از انصار هدیه آورده برای پیغمبر اکرم، فقال صلی الله علیه و آله اللهم اتنی به احب خلقک الیک و الى رسولک و رفع صوته. پیغمبر اکرم دعا که میکردن با صدای بلند دعا میکردن تا اینکه حضرت امیر آمدن و این در به این اندازه احمد در این کتابش نقل کرده، ولیکن مفصل این قضیه. عن انس بن مالک قال کنت اخدم رسول الله صلی الله علیه و آله فقدم الیه، عرض کنم که فرخون مشویون، البته در کتاب مجمع الزوائد فرخن مشویانه، ولی گمان میکنم که غلط چاپی باشه، فرخ به اصطلاح قدمه نایب فاعل میشه دیگه، بایستی فرخون مشویون بخونیم دیگه، حالا مهم نیست. خب برای حضرت یک حیوانی را، یک پرندهی را که سرخش کرده بودن، بریانش کرده بودن مثلا، آوردن خدمت حضرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم ائتني بأحب الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الفرخ، ازين جوجه ازين پرنده. فجاء علي ودق الباب، امير المؤمنين آمدن و در خانه را زدن. ف فقال انس من هادا، انس خب خونه حضرت رسول بوده دیگه، خادم رسول الله. فقال انس من هادا، به قول ما کیه؟ قال علیون، حضرت از پشت در گفتن من علی. فقلتو، انس میگه، فقلتو النبیو علا حاجتن، النبیو علا حاجتن، حضرت مشغول کاری هستن، الان وقت ورود شما نیست. یا به عبارتی آمده النبیو مشغولون، حضرت مشغول کاری هستن، اجازه نداد امیرالمؤمنین وارد بشه. پیغمبر اکرم همچنان دعاشون رو ادامه میدادن، اللهم اتینی به احب خیر. دوباره حضرت امیر آمدن، باز گفت به این که النبیو علا حاجتن، در بار سوم امیرالمؤمنین یه قدری صداشون بلند کردن، حضرت پیغمبر اکرم شنیدن صدای امیرالمؤمنین را. قال یا انس ادخله، در رو باز کن بیاد تو. حضرت وارد شدن، امیرالمؤمنین فدخل. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لقد سألت الله ثلاثا ان یأتینی به احب الخلق الیه و الیه یأکل معی هاد الفرخ. خب سه مرتبه من دعا کردم، به عبارتی مثلا چرا دیر کردی؟ فقال علیون و انا یا رسول الله لقد جئتو ثلاثا، سه مرتبه من اومدم در منزلتون. کل ذالک یردنی انس، انس منو برمیگردون، در رو باز نمی کرد، می گفت رسول الله علی حاجتین. فقال یا، فقال رسول الله، حضرت رو کردن به انس، گفتن یا انس ما حملک علی ما صنعت، چرا این کار کردی علی را راه نمی دادی؟ قال، انس گفت احببت ان تدرک دعوتو یا تدرک دعوتو رجلا من قومی، من آرزو داشتم که از قوم و قبیله خودم کسی بیاد وارد بشه بر شما تا بشه مصداق برای احب الخلق الی الله و الی رسوله. خب اینم عذر انس. انس رسما در این داستان دروغ گفته که این رسول الله علی حاجت، این رسول الله مشغولون، و حال این که رسول الله همچنان چشم انتظار بودن که پیغمبر حضرت امیر بیان، که در بعض از روایات فرفع صوته که امیر المؤمنین صداشون بلند کردن، رسول الله شنیدن صدای امیر المؤمنین را، اون وقت دیگه انس ناچار شد در رو باز بکنه. در روایت دیگر دقت بکنید، چون خواهم عرض کرد یه چیزایی رو. در روایت دیگر به سند صحیح روایت شده ان انس قال اهدی لرسول الله صلی الله علیه و آله حیوان مشوی آوردن، فقال رسول الله اللهم اتنی به احب خلقک الیک یأکل معی من هذا الطعام. خب زنان رسول الله هم که بودن اونجا دیگه میشنیدن کلام پیغمبر اکرم رو و دعای حضرت را. فقالت عائشه اللهم اجعله ابی، و قالت حفصه اللهم اجعله ابی. انس میگه که منم گفتم اللهم اجعله سعد ابن عباده، که از قوم قبیله خودش از انصاره. قال انس سمعت حرکت الباب، در زده شد. فإذا علی فسلم فقلت ان رسول الله علی حاجت فانصرف، حضرت رفت. باز دوباره برگشت، میگه سمعت حرکت الباب فسلم علی فسمع رسول الله صوته، صوت امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم شنیدند. به انس فرمودن انظر من هذا، خرجت فإذا علی فجئت إلى رسول الله فأخبرته فقال ائذن له فأذنت له فدخل. فقال رسول الله اللهم و إلي، اللهم و إلي. این کنایه از این است که حضرت بلند شدن، استقبال کردن از امیر المؤمنین و اظهار خوشبختی کردن از آمدن امیر، اللهم إلي إلي. این در کجاست؟ در کتاب تاریخ دمشق و در مسند ابو یعلاس و در جاهای دیگه که عایشه تمنا کرد که پدرش باشه، حفصه تمنا کرد پدرش باشه و انس تمنا کرد که سعد بن عباده باشه که از قوم خودشه. این یدل بر چی؟ یدل بر چی؟ هیچ یکی از اینها نبودن، بلکه امیرالمؤمنین آمدن و از اون قضا با پیغمبر اکرم میل کردن. حالا یه تیکه دیگه براتون بگم و اون اینه که در کتاب نسائی که از صحاح سته است، او این اضافه را داره. بعضیا تعمد دارن که یک نکاتی را نقل نکنن و اون اینه که وقتی پیغمبر اکرم دعا کردن، فجاء ابو بکر و انس بن مالک راش نداد، اونم رفت دیگه نیامد. اون تمنا داشت که سعد بن عباده باشه دیگه. فجاء عمر، باز انس راهش نداد، رفت دیگه برنگشت. ثم جاء علی، که دیگه حضرت وارد شدن به اون ترتیبی که خوندیم. پس این که روایت نسائی هم میگوید که این دو نفر آمدند و موفق بر ورود بر پیغمبر اکرم نشدند و این دعا برای اونها مصداقیت پیدا نکرد. خب نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه: اللهم اتنی به احب خلقی که الیک و الیه. این دعای حضرت بوده، همچنان ادامه میدادن این دعا را. عایشه تمنا کرد که پدرش باشه، پدر آمد و برگشت، دیگه هم نیامد. حفصه تمنا کرد که پدرش باشه، او آمد و موفق بر ورود به پیغمبر اکرم نشد و رفت دیگه برنگشت. اما امیرالمؤمنین که آمدن، انس برگردوند حضرت را، ولی بار دوم حضرت آمدن، بار سوم حضرت آمدن، جوری شد که صدای امیرالمؤمنین را پیغمبر اکرم شنیدن، به انس گفتن برو در باز کن. خب این نتیجه چه میشه؟ و عجیب اینه که در کتاب تاریخ ابن کثیر به سند روایت کرده که عثمان هم آمد، اونم موفق بر دخول بر امیر بر پیغمبر اکرم نشد. اینا رو برای چی میگم؟ برای این میگم که صاحب تحفه اثناعشریه میگه خب بله، این حدیث دلالت داره، مقام بلندی داره، اللهم اتنی به احب خلقی که الی، و علی هم آمد، بسیار خوب. اما شاید در اون روز که این داستان اتفاق افتاده، ابوبکر و عمر اصلا تو مدینه نبودن، پس دلالت نمی کنه بر افضلیت از شیخین، اونا نبودن اصلا در مدینه. توجه می کنید؟ پس این روایت نسائی که میگوید اینا آمدن و برگشتن، ابن کثیر میگه عثمانم آمد و برگشت، این تکذیب میکنه اون حرف را، که برای خاطر اینکه داستان را جوری توجیه بکنن و افضلیت امیرالمؤمنین از شیخین تمام نشه، بله اونا احب الی الله و الی رسوله هستن شیخین، ولی اون روز نبودن در مدینه، خارج مدینه بودن. نخیر، این دروغه. نخیر، هر دوشون بودن، هر دوشون، بلکه هر سهشون آمدن و برگشتن، فقط امیرالمؤمنین هستند که وارد شدن و از اون طعام میل کردن. خب بنده قسمی از اسانید این داستان را تصحیح کردم، از کتب رجال خودشون تصحیح کردم، که هیچ نمی شود خدشه کرد در این داستان از نظر سند. مما یدل علی عظمت این داستان که حافظ ابن السقای واسطی، حافظ ابن السقای واسطی، یادداشت بکنید بعد مراجعه کنید، منم آدرس میدم، نوشتن ابن السقای واسطی بزرگ محدثین شهر واسط بوده در زمان خودش. شهر واسط کجاست؟ شهر واسط شهری است که حجاج ابن یوسف ثقفی در وسط عراق ساخته که الان هم هست. حجاج ابن یوسف ثقفی این شهر را ساخته و چون در وسط عراق هست اسمش شد شهر واسط. در اونجا حوزه علمیه داشتن. محدث بزرگ اون شهر این آدم بوده، ابن السقای واسطی. در مسجد جامع این شهر ابن السقای واسطی منبر رفته و حدیث طیر را با سند روایت کرده. نوشتن حمله کردن به او، مفصل کتکش زدن. بزرگ محدثینه، مفصلا کتکش زدن، خانه نشینش کردن. و عجیب اینه که نوشتن اون منبری را هم که این آقا روش نشسته بود حدیث میخوند، حدیث طیر را، منبر را هم آب کشیدن. خوندن حدیث طیر در وسط مسجد جامع بالای منبر باعث کتک بزرگ محدثین حوزه علمیه شده. فرار کرده رفته به خونه، خانه نشین شده و اون منبری هم که روی اون منبر حدیث طیر خونده شده آب کشیده شده. از خودم نمیگم، آدرس بهتون میدم. این داستانهای حدیث طیره. نظیر این با حاکم نیشابوری. حاکم نیشابوری سنیه. حاکم نیشابوری قائل به امامت شیخین، اشتباه نشه یه وقت. حاکم نیشابوری قائل است به امامت شیخین، قائل به امامت امیرالمؤمنین نیست، ولی فضائلی را برای امیرالمؤمنین حاکم نیشابوری روایت کرده. از جمله این فضائل حدیث طیره که حاکم نیشابوری به سند روایت کرده و مصر هم بوده بر صحت حدیث طیر. از جمله احادیثی که حاکم نیشابوری روایت کرده حدیث انا مدینه العلم و علیون بابو هاست. این حدیث اعلمیت امیرالمؤمنین میرسونه. حدیث طیر احبیت امیرالمؤمنین را عند الله میرسونه. حاکم نیشابوری را ممنوع تدریسش کردن، خانه نشینش کردن، توهینش کردن، حمله کردن کتکش بزنن، شاگرداش دورش گرفتن نگذاشتن و حاکم نیشابوری داستانش در تاریخ ثبت شده. حتی ادعا کردن، تا این اندازه ادعا کردن که حدیث طیری که حاکم نیشابوری در کتاب مستدرکش روایت کرده اینو خودش روایت نکرده، اینو دیگران اضافه کردن به کتاب مستدرک. تا این اندازه با این حدیث مبارزه شده. اون وقت یکی از محققینشون که تاج الدین سبکی هست میگه من تتبع کردم نسخه های کتاب مستدرک حاکم را، متعدد مقابله کردم، نگاه کردم، دیدم نه، در همه نسخه ها حدیث طیر وجود داره. پس حاکم نیشابوری این حدیث را روایت کرده، نه اینکه دیگران داخل کردن تو کتابش و عرض کردم که دسیسه‌ای در اینجا وجود داشته و تزویری شده باشه. با این حدیث خیلی مبارزه شده. به خاطر این حدیث با حاکم اینچنین رفتار کردن، به خاطر این حدیث با ابن السقای واسطی اونچنان عرض کردم که برخورد کردن. این حدیث دلالت دارد بر این که احب الناس عند الله و عند رسوله علی ابن ابی طالب است، نه زید و عمرو بکر و خالد و همه اینا. و این حدیث دلالت دارد به این که در بین صحابه رسول الله دروغگو هم وجود داشته که انس ابن مالک مکرر دروغ گفته و اینو خودشون نوشتن. نوشتن اگر ما این حدیث رو بپذیریم باید بگیم که انس ابن مالک دروغ گفته است و نمیشود، این منافات دارد با عدالت صحابه. پس این حدیث را به خاطر این خصوصیات بایستی رد کنیم، ولیکن خداوند متعال عنایت کرده این حدیث به سندهای معتبر به دست ما رسیده، همچنانی که به سندهای خودمون از ائمه خودمون امام باقر امام صادق به دست ما رسیده. این حدیث دال است بر افضلیت امیر المؤمنین بعد رسول الله مطلقا، برای خاطر اینکه بحثمون در اینجا ناقص نماند این مطلب رو عرض کردم، ولیکن تفصیل مطلب اونجایی است که خود مرحوم خواجه عنوان خواهند کرد ادله افضلیت امیرالمؤمنین را، باز در اونجا ضمن اینکه مطالب ایشون را بیان خواهند کرد از خارج مطالبی هم اضافه خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث بعدی ما ان شاء الله روز 14 فروردین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.